یه رادیو فرداست. چهار دیپلمات سوریه از خاک آلمان اخراج شدند. یک مقام آمریکایی میگوید ترور دانشمندان اتمی ایران کار مجاهدین خلق و اسرائیل است. و خانواده ابوالفضل قدیانی میگویند موفق به دیدار با وی در بیمارستان نشدند. با درود فراوان، گزیده خبرها را میشنوید. وزیر امور خارجه آلمان میگوید چهار دیپلمات سوریه به دلیل تلاش برای تحت فشار گذاشتن فعالان سوری در آلمان از این کشور اخراج شدند. سه‌شنبه گذشته دادستانی آلمان خبر داده بود که دو نفر به اتهام جاسوسی برای رژیم سوریه در این کشور دستگیر شدند. گیدو وسترولله وزیر امور خارجه آلمان میگوید به چهار دیپلمات سوری و خانواده‌هایشان 3 روز فرصت داده شده تا آلمان را ترک کنند. وزارت خارجه سوریه تاکنون واکنشی نسبت به اخراج دیپلمات‌هایش از خاک آلمان نشان نداده است. در خبر دیگر، یک مقام آمریکایی گفته است ترور دانشمندان هسته‌ای ایران توسط افراد سازمان مجاهدین خلق و با حمایت مالی و آموزشی و همچنین نظامی سرویس اطلاعاتی اسرائیل انجام شده است. به گزارش شبکه تلویزیونی NBC نیوز، این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود تصریح کرده است که دولت باراک اوباما از جریان این ترورها مطلع است ولی نقشی در آنها ندارد. طی 2 سال گذشته 4 فردی که دانشمند هسته‌ای ایران معرفی شده بودند ترور شدند که 3 تن از آنان جان خود را از دست دادند. مقام‌های جمهوری اسلامی دولت‌های اسرائیل، آمریکا و بریتانیا را به دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران متهم کردند. یک سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل در گفتگو با NBC نیوز از اظهار نظر در خصوص این خبر خودداری کرد. سازمان مجاهدین خلق نیز پیشتر در بیانیه‌ای چنین اتهاماتی را به طور کامل دروغ خوانده است. در خبری دیگر، زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی زندانی و بستری شده در بیمارستان میگوید ماموران به وی اجازه ملاقات با همسرش را ندادند. بنابر گزارش وبسایت کلمه، ابوالفضل قدیانی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دلیل در واقع بروز مشکل قلبی از زندان اوین به بیمارستان مدرس منتقل شده است. و در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه .com توجه فرمایید، کاری از فهیمه خضر حیدری.
.com از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این یک شماره دیگه از مجله هفتگی .com هست. خوش اومدید به .com این هفته. میریم با هم سری میزنیم ببینیم که در این .com چه خبر هست. براتون یک بار دیگه از موضوع مهم امنیت سایبری خواهیم گفت. در هفته گذشته بعضی از روزنامه‌نگاران و کاربران اینترنت گزارش دادن که ایمیل اونها هک شده. چرا این اتفاق میفته؟ با هم به این موضوع میپردازیم. آیا شما هم یه معتادین؟ معتاد به شبکه‌های اجتماعی؟ معتاد به فیسبوک یا توییتر؟ خب اینم موضوعی که امروز کمی دربارش حرف می‌زنیم. در کنار همه اینها، خبرها و تازه‌های جهان مجازی رو هم با هم مرور می‌کنیم و اونچه که در شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته گذشته. پس اجازه بدید که این .com رو هم مثل همیشه با خبرها شروع کنیم، بعد بریم به سراغ بخش‌های بعدی .com، خبرهای این هفته با همکارم نیوشا بغراتی.
موقعی که میخواید یه تلفن همراه هوشمند بخرید، شاید دوست داشته باشید که بدونید اندازه واقعی تلفن مورد نظرتون چقدره. وبسایت فون سایز به خوبی این کار رو واسه‌تون انجام میده. توی این وبسایت فهرستی از تلفن‌های هوشمند مختلف توی بازار وجود داره که با انتخاب هر کدومشون میتونین اونا رو توی اندازه واقعیشون ببینید و با هم مقایسه‌شون کنید. اینطوری حس واقعی‌تری رو موقع خرید یه گوشی تلفن تجربه می‌کنین. پس یادتون نره اگر میخواین تلفن همراه بخرید، قبلش یه سری بزنید به phonesize.com. همش هم فقط استفاده از کامپیوتر و لپتاپ نیست. بخشی از ماجرا همینه که چطور سالم و سرحال از تکنولوژی استفاده کنین. اگر شما هم از کاربرانی هستین که روزی 6-7 ساعت پشت میز کامپیوتر میشینن یا لپتاپ روی زانوهاشونه، باید بدونین که این روند خیلی راحت میتونه به سلامتیتون آسیب برسونه. ریسک بیماری های قلبی توی شمایی که مدام پشت میز میشینین تا 64% بیشتر از بقیه است. اما با اقسام درد و بیماری های دیگه هم ممکنه سراغتون بیاد، فقط به خاطر اینکه بخش قابل توجهی از روزتون رو نشستین پای کامپیوتر. حالا اگه نمیخواین به این عوارض دوچار بشین و در ضمن میخواین که به کار کردن با کامپیوتراتونم ادامه بدین، بد نیست که یه سری راهکارهای ساده رو رعایت کنین. مثلا اینکه ساعتی یک بار از پشت میز کامپیوتر بلند شین. اگر واقعا هر روز ساعت طولانی پشت میز کامپیوتر میشینین، حواستون جمع باشه که هر روز یک کار دیگر رو هم انجام بدین، دست کم نیم ساعت ورزش و حرکات کششی بدن. کمی پیاده روی یا حتی راه رفتن تو اتاق کارتون هم خیلی مفیده. میتونید یکی از این اپلیکیشن های قدم شمار رو هم روی تلفن هوشمندتون دانلود کنید. البته ممکنه توی گیرودار کار یادتون بره که با خودتون قرار گذاشتین هر یه ساعت یه بار از جا بلند شین. برای همین میتونین توی موبایل یا کامپیوترتون یه آلارم مخصوص هم تنظیم کنین که هر یه ساعت یه بار زنگ بزنه و یادتون بندازه که الان وقت یکم راه رفتنه. شاید اسم دراپ باکس برای شما آشنا باشه. اگر هم نیست یا ازش استفاده نمی کنین، بد نیست بدونین که چقدر استفاده از دراپ باکس میتونه کارها رو براتون آسون تر کنه. دراپ باکس در واقع یک جور ارائه کننده ی خدمات میزبانی پرونده است. دراپ باکس به شما این امکان رو میده که بتونید اطلاعات یا فایل های مختلف رو از متن گرفته تا فیلم و عکس روی چند تا کامپیوتر به صورت همزمان به اشتراک بگذارید. به این ترتیب که شما اول توی وبسایت دراپ باکس ثبت نام می‌کنید و بعد می‌تونید فضای رایگانی رو با حجم 2 گیگابایت در اختیار داشته باشید. دراپ باکس رو که گرفتید، حالا روی هر فولدری که کلیک راست کنید، می‌تونید با انتخاب گزینه سند تو بفرستینش داخل دراپ باکستون. دراپ باکس به عنوان یه برنامه ذخیره‌سازی آنلاین به شما کمک می‌کنه که از حمل و نقل و رد و بدل کردن انواع فلش‌ها یا هاردهای اکسترنال خلاص بشین و با استفاده از روش به اصطلاح ذخیره‌سازی ابری دراپ باکس فایل‌های مختلف رو هم منتقل کنید و هم خیلی راحت و امن ذخیره کنید. دراپ باکس نه تنها با سیستم عامل های مختلف سازگاری داره، بلکه با همه موبایل های هوشمند، تبلت ها و بقیه تجهیزات و پلتفرم های متصل با اینترنت هم سازگاره. دراپ باکس برای آیفون، آیپد، بلک بری و موبایل های اندروید اپلیکیشن های مخصوصی طراحی کرده و همه این اپلیکیشن ها رایگان در دسترس کاربران هستند. پس اگه شما هم دیگه از جا گذاشتن مدام فلش درایوتون یا گم کردنش خسته شدید، بد نیست دراپ باکس رو امتحان کنید. مثل میلیون ها کاربری که الان دیگه از طرفداران جدی دراپ باکس هستند. اینترنت هر روز امکانات تازه‌ای رو در اختیار شهروندان جهان قرار میده. از جمله این امکان که نگارش تاریخ به پدیده‌ای متنوع‌تر و مردمی‌تر تبدیل بشه. با امکان تازه‌ای که اینترنت در اختیار شهروندان اروپایی گذاشته، این امید تولید شده که از این به بعد تاریخ تنها مجموعه‌ای از روایت‌های راویان مسلط در هر جامعه نباشه، بلکه برایند دیدگاه همه مردم معمولی توی هر دوره‌ای باشه. پایگاه اینترنتی یوروپینا به اروپایی ها این امکان رو میده که توی نوشتن تاریخ معاصر این قاره مشارکت کنند. خیلی از شهروندان هم از این طرح استقبال کردند. خیلی از اونا دفترچه های یادداشت روزانه پدران و پدر بزرگ هاشون رو از گنجه ها بیرون آوردند و خاطرات اونها رو از دوران جنگ های جهانی برای ثبت در حافظه جمعی جهان به اشتراک گذاشتند. فقط متن هم نیست، کارت ها و عکس هایی که مردم برای هم میفرستادن به خصوص در دوران جنگ یا حتی لوازم شخصی سربازها هم هست که همه بخش هایی از تاریخن. حالا ممکنه مورخان و کسایی که برای تخصص گرایی ارزش بیشتری قائل هستن زیاد هم با این طرح موافق نباشن، اما به هر حال این کاری که یوروپینا انجام میده ممکنه به عمومی تر شدن تاریخ کمک کنه و همینطور آرشیو آنلاینی رو فراهم کنه که همیشه در دسترسه. اگر برای شما هم جالبه که حاصل این کار جمعی رو ببینید، میتونید سری بزنید به این پایگاه اینترنتی.
ها هفته گذشته یه موضوع در مرکز توجه فعالان اینترنتی و کاربران اینترنت قرار گرفت. بهتر بگم یک بار دیگه این موضوع در مرکز توجه قرار گرفت، چون تا به حال بارها و بارها درباره این موضوع بحث شده و تذکر داده شده، اما ظاهراً هنوز هم موضوع دردسرسازیه. بله، مسئله امنیت اطلاعات شماست در فضای گسترده اینترنت. در هفته گذشته گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی گزارش دادند که اکانت‌های اونها به خصوص در جیمیل هک شده، کاربرانی که اغلب فعالان سیاسی یا روزنامه‌نگار بودند. خیلی زود کارشناسان امنیت سایبری با توصیه‌های امنیتی به میدان اومدن و خلاصه یک بار دیگه راهکارهای امنیتی برای حفظ حریم شخصی در اینترنت به موضوع مهم هفته بدل شد. اما در کنار همه توصیه‌های امنیتی، این پرسش هم تولید شد که چرا اصلاً باید چنین اتفاقی بیفته؟ چرا امنیت اکانت و پسورد و رمز کاربری روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی ایرانی تا این حد باید پایین باشه؟ امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبر:
به طور کلی اکانتی که هک میشه، خب اگه بخوایم خیلی بی‌طرفانه نکنیم، مقصر اصلی خود کاربری است که اکانتش هک شده. حالا در این مورد هم دقیقاً روزنامه‌نگارا و فعالا بودن که هک شدن. علت چه اینه که یکی از روش‌های مرسومی که استفاده میشه و خب خیلی چند ماه قبل هم این اتفاق افتاده بود اینه که یه ایمیلی میفرستن حاوی یه لینکه و یا یه ضمیمه‌ایه و خب میگن خب این ضمیمه مثلا در مورد یه موضوع ایکس یا ایگرگیه که خب اون ممکنه اون فعال یا روزنامه‌نگار داره توش کار میکنه یا علاقه بشه و خب میگه اینو وا کن و خب با وا کردن این یه تراجان یا یه بدافزار رو کامپیوتر نصب میشه، باعث میشه که کلی اطلاعات به ارسال بشه. واقعیتش رو بخوایم 100% از دید من خودشون مقصر هستن، چون نکات ایمیل رو ایده میکنن و یه جمعی که بین روزنامه‌نگارا و فعالا هست، فعالای مدنی یا حقوق بشر، ویژه اینه که فکر میکنن این اتفاق بیشتر برای بقیه میفته نه برای خودشون، برای هم جدی نمیگیرن.
با این حال به هر دلیلی که یکی از ایمیل های مشکوک و بینامونشون رو باز کردید، بی احتیاطی کردید یا توصیه های امنیتی رو زیاد جدی نگرفتید، هرچه که بوده هنوز هم راهی هست که بتونید از آسیب بیشتر جلوگیری بکنید.
اگرم باز کردید، به هیچ عنوان در هیچ شرایطی نباید روی لینک و یا ضمیمه که مثلا اگر ضمیمه به صورت زیپ شده باشه کلیک کنید. علتش هم اینه که مشخص نیستش چه فایلی درون اون ایمیل وجود داره. ولی حتی اگر یه ایمیل شما از یه آشنا تو فرستن، از طرف من یه ایمیل به شما ارسال شد، بازم قبل از اینکه بازش کنید یا اون فایل رو می‌خواید دانلود کنید، باید این خیلی در حالت خیلی شرایط ویژه بگم، من دارم خیلی بدبینانه نگاه میکنم به قضیه. اگه بخواید اون قبل از اینکه اون فایل بخواید وا کنید، بهتره که با فرستنده تماس بگیرید و خب ازش تایید رو بگیرید میل از طرف اون ارسال شده، چون تو خیلی موارد هستش روش خیلی ساده وجود داره که شما میتونید آدرس ایمیل افراد رو جعل کنید و تحت نام اون افراد ایمیل رو به کسای دیگه بفرستید. مثل اینکه من آدرس ایمیل شما رو جعل کنم و به دوستاتون به نام شما یه فایل آلوده به بدافزار یا ویروس رو ارسال کنم.
مدت هاست که کارشناسان امنیتی توصیه میکنند که از بین سرویس های پست الکترونیک بهتر و مطمئن تر اینه که از جیمیل استفاده کنید، نه از سرویس های دیگه. باز هم مدت هاست که همین کارشناسان میگن یادتون باشه در جیمیل هم از پسوردهای دو مرحله استفاده بکنید تا ضریب امنیتتون رو حسابی بالا ببرید. اگه شما هم از اون دسته کاربرانی هستید که هنوز این توصیه ها رو جدی نگرفتید، روی سخن با شماست.
اولین قدم تو امنیت ایمیل اینه که پیشنهاد من اینه که از جیمیل استفاده کنن. خیلی کم من دیدم که مثلا روزنامه‌نگار یا فعالای حقوق بشر یا اجتماعی از خاصیت دو مرحله ورود به جیمیل استفاده کنن. این خاصیت باعث میشه که حتی اگر ایمیلشون هک بشه و پسوردش لو بره، اون هکر نمیتونه به حسابشون دسترسی داشته باشه، به دلیل اینکه یه کدی رو میخواد که از طریق موبایل هستش. یعنی برای ورود به اون اکانت، به اون جیمیل، شما باید هم پسورد رو داشته باشید، همون کد رو داشته باشید. شما باید ایمیل کاریتون رو با ایمیل شخصیتون رو جدا کنید. اون موقع میشه گفتش که یه جورایی امنیت حداقل حریم خصوصی خودتون رو نگه میداره.
حالا اما اگه اوضاع مرحله هم بدتر شد و شما نه تنها ایمیل مشکوک یا ناشناس رو باز کردید، بلکه روی زیپ یا لینکی که توی اون ایمیل بود هم کلیک کردین و این یعنی واقعا ممکنه هک شده باشید، باز هم راههایی هست که بتونید وضعیت رو کمی بهتر کنید. از امین ثابتی پرسیدم حالا در این شرایط چه باید کرد؟
اول از همه اینه که کامپیوترش یه دور اسکن کنه از نظر با آنتی ویروس و هم آنتی اسپایور. خیلی ها فکر میکنن، اینم بد نیست میگم، خیلی ها فکر میکنن که آنتی ویروس نصب کنن از همه چیز دیگه ایمن هستن، در صورتی که آنتی ویروس یه بخشیشه، فایروال باید داشته باشن و آنتی بدافزار. و خب یکی اینه که کامپیوتر اسکن کنن، دومی قدم اینه که پسورد ایمیلشون رو سریعا عوض کنن. این دو تا قدم خیلی مهمه. با این دو تا قدم میشه گفت تا حدودی میشه جلوی اون خطر رو گرفت.
و نکته آخر این که امنیت ایمیل شما فقط برای خودتون نیست که مهمه و اهمیت داره، بلکه هک شدن ایمیل هر کاربر میتونه حریم و امنیت تعداد زیادی از کاربران دیگر رو هم از بین ببره و مشکلات بزرگتری تولید کنه.
اگر اکانت من هک شه، من خودم تنها به خطر میفتم، تمام کسایی که من از طریق ایمیل با اونا در ارتباط هستم به خطر میفتن و ممکنه و این ممکنه یک نقطه شروعی برای هک شدن سریالی اکانت باشه.
اگر در فضای اینترنت کمی جستجو کنید، هم به ویدیوهای آموزشی مختلفی که گوگل تهیه کرده و منتشر کرده برمیخورید که به زبان انگلیسی نکات ساده اما خیلی مهمی رو درباره چگونگی حفظ امنیت کاربران تذکر میده و هم کلی ویدیو و منابع به زبان فارسی هست که بهتون یاد میده چطور با صرف کمی وقت و کمی حوصله میتونید زندگی امن‌تری رو در فضای مجازی تجربه کنید. در این قسمت از دات کام به روال معمول میریم و با هم گشتی میزنیم در شبکه‌های اجتماعی در دنیای مجازی. با همکارانم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا معمولا این کار انجام میدیم، مانیا منصور و حامد پارسی. این هفته مانیا البته در کنار ما نیست، حامد پارسی رو در استودیو داریم. حامد سلام و خوش آمدی به دات کام این هفته.
سلام.
بریم ببینیم که چه خبر بود در شبکه‌های اجتماعی در دنیای مجازی. حامد، در هفته که گذشت هنوز این ماجرای مقوا ادامه داشت.
اگه خاطر شنونده های برنامه دات کام باشه، هفته پیش یکی از مواردی بهش اشاره کردیم. موضوع ماکت مقوایی آقای خمینی بود و مراسم بزرگداشتی که برگزار شده بود. این موضوع هنوز امتداد داره. مثلا تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی تو این یک هفته کم دست به دست نگشته نشون میده که اون دو سربازی که ماکت آقای خمینی رو هم میکردن در جاهای مختلف دنیا، دیوار چین، پاریس، در زمانهای مختلف حمل ماکت آقای خمینی رو بر عهده دارن.
ولی یه موضوع دیگه هم بود که خیلی به اصطلاح روزنامه نگاران در صدر اخبار بود، اون هم موج سمایی که اروپا رو فرا گرفت و باعث شد که همه کاربرای فیسبوک دست کم واکنش نشون بدن، به خصوص اونایی که در اروپا زندگی میکنن. خیلی همه هیجان زده بودن از اینکه برف اومده و عکس برف میذاشتن، بعد یه رقابتی هم تولید شد که کجا سردتر از کجاست و برای این کار کمک میگرفتن از موبایل هاشون، گوشی های تلفن های هوشمندشون و اون بخش ودر آب و هوای آیفون خیلی روزا در فیسبوک دیده میشد، مثلا منفی 17 منفی 16.
بعضی از این تصاویر مقایسه‌ای بود. امیدوارم که این رقابت از صفحه های آیفون کم کم تبدیل بشه به رقابت بر سر این که مثلا بهترین عکس برفی که دور براتون دیدین چیه.
بعید نیست، چون توی فیسبوک هر از گاهی مدام همش از این صفحه ها تولید میشه دیگه، این صفحه های جالب راه میافتن، از جمله صفحه که تو خودت به من معرفی کردی حامد، و بعد نیست که اینجا برای شنوندگان دات کام هم بیشتر در موردش بگی، صفحه عکس‌های قدیمی.
بله، صفحه عکس‌های قدیمی که اتفاقا دیدم در یک هفته گذشته خیلی طرف توجه بود. صفحه‌ای هست که با همین هدف که عکس‌های گذشته حالا بیشتر ایران رو به اشتراک بگذارن، صفحه‌ای است با بیش از 3000 عضو. یه عکسی که برای من خیلی جالب بود توی این صفحه، شاید قدیمی‌ترین عکس یک تیم فوتبال بود که اونجا ذکر شده بود در 1315 در آبادان گرفته شده. عکس کاملا به در واقع شیوه و شکل عکس‌های تنظیم شده بود که گویا پهلوانان قدیمی در کنار هم قرار گرفتن، یعنی دو سه نفر روی زمین دراز کشیده بودند، دو سه نفر بر سر زانو نشسته بودند، دو سه نفر پشت سر اونها ایستاده بودند و در مجموع شاید همه چیز رو به ذهن میرسوند الا تیم فوتبال.
اما حالا اگر بخوایم بریم به سراغ موزیک ویدئوی هفته، من واقعا موزیک ویدئویی که خیلی قوقا به پا کنه و همه به اشتراک بذارنش و اینا ندیدم. حالا هر کس بنا به اون چیزی که خودش دوست داره یا سلیقه یا حس و حال خودش در مثلا یک روز یه چیزایی رو به اشتراک گذاشته بود. بنابراین در چنین مواقعی ما تصمیم میگیریم که یک کدوم از اینا رو انتخاب کنیم و به شما بگیم که در جهان مجازی بعضیا هم به یه چنین چیزایی گوش میکردن. من دیدم که خواننده فرانسوی، خانم جوان فرانسوی زد، در هفته گذشته به حال آهنگاش بود روی فیسبوک.
خواستم اینجا پیشنهاد کنم به هواداران برنامه دات کام، میتونن به صفحه این برنامه مراجعه کنن و احتمالاً موزیک ویدئویی که اونها میبینن که خیلی به اشتراک گذاشته شده رو یک بار در این صفحه شیر کنم.
بله خیلی خوب میشه. میریم قسمتی از ترانه زیبای جوو از خانم زاز رو میشنویم که به فارسیش اگه بخوایم بگیم میشه من میخواهم یا میخواهم. موسیقی
tête. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, offrez-moi une limousine. J'en ferai quoi, papa. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel. C'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi, papa.
خب حالا که صدای زیبای زز رو شنیدیم، حامد دیگه چه خبر بود؟ من فکر کنم که یه انیمیشنی هم خیلی به اشتراک گذاشتیم، شد در صفحه مختلف فیسبوک میدیدیم، اگه تو در مورد اون حرفی داری بد نیست گرم بشن.
آره، انیمیشنی که من دیدم که زیاد طرفدار داشت، انیمیشنی بود با این عنوان که ممکنه برای شما هم اتفاق بیفته. قصه اسکیت سواری دختران در ایران بود، بلایایی که ممکنه که احتمالاً بر سر اونها بیاد، از اینکه گرفتار پلیس بشن یا گرفتار آدمهای ناباب بشن، که کار یک کارتونیست و کارگردان انیمیشن به اسم وحید نیکوه که اتفاقا صفحه ای هم در فیسبوک داره که بیش از 4000 تا عضو داره.
و دیگر اینکه حامد، در هفته پیش یک نتایج یک پژوهشی هم اعلام شد در مورد میزان کنترلی که کاربران دارن بر عادت های خودشون، به خصوص حالا الان برنامه ماب دات کام، منظور عادت های مجازیه، اینکه همش به فیسبوک سر بزنن، اینکه مدام توییترشون چک بکنن. گفته شده بود بر اساس نتایج این پژوهش که اعتیاد و وابستگی به یک شبکه اجتماعی مجازی مثل توییتر حتی از سیگار و الکل هم شدیدتره. این نتیجه بود که پژوهشگران به دست آورده بودن.
میدونی سالی که گذشت، سال 2011، پنجمین سال راه افتادن توییتر بود و یه سری آمار و اطلاعات مختلفی درباره توییتر منتشر شد، از جمله این که در آمریکا یک سوم توییت هایی که در روز انجام میشه با عباراتی شبیه این هست که الان دارم نهار میخورم.
بسیار خوب، حالا از روی همین موضوع ما فکر کردیم که بریم به سراغ یک کس دیگه‌ای که خیلی به توییتر گرایش داره. به قول این پژوهشگران این پژوهش، در واقع اعتیاد، یعنی به عنوان اعتیاد ازش نام بردن، وابستگی ازش نام بردن، میتونیم در بهترین حالت بگیم که وابستگی شدید به این شکل که مدام در توییتر به سر میبرن بعضی از کاربران. میخوایم که شریک بشیم با فضا و احساس یک چنین کاربری، ببینیم که چطوری میشه که به توییتر تا این حد میشه که وابسته شد، حتی بیش از الکل یا سیگار. پیش از اینکه ولی بریم به سراغ این گفتگو، اجازه میخوام که از حامد پارسی همکار عزیزم خداحافظی کنم تا هفته بعد که باز هم در کنار هم باشیم. در این بخش از دات کام مهمان ما مریم میرزاست. همونطور که قبلا هم بهتون گفتم، قرار هستش که درباره توییتر صحبت بکنیم. مریم میرزا علاوه بر اینکه روزنامه‌نگار هست، در حوزه شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی‌های نوین خودش هم از کاربرهای خیلی فعال توییتره. بنابراین من فکر کردم که راجع به مسئله توییتر و اعتیاد به توییتر، اصلا اینکه قائل باشیم به اعتیاد یا نباشیم در مورد شبکه‌های اجتماعی، بد نیست که با مریم صحبت بکنیم. مریم سلام و خوش اومدی به دات کام این هفته.
سلام به شما.
مریم، یک پژوهش جدید انجام شده که هدفش این هست که ببینه که مردم چقدر بر عادت‌های خودشون و عادت‌هایی که به اعتیاد تبدیل میشن کنترل دارن. حالا اومده به توییتر نگاهی انداخته در این تحقیق. در واقع مؤسسه که این تحقیق رو انجام داده به گزارش روزنامه گاردین دانشگاه شیکاگو هست که 200 نفر از شهروندان آلمانی رو انتخاب کرده در گروه‌های سنی مختلف و این آزمایش رو روشون انجام داده و نتیجه‌ای که پژوهشگرا گرفتن این هستش که وابستگی به توییتر حتی از وابستگی به سیگار و الکل هم شدیدتر هست. حالا میخوام از تو بپرسم که اصلا در مورد این نتیجه و این پژوهش در گام اول چه فکر میکنی؟
الان مدت هاست که در واقع تحقیقات مختلفی در حوزه شبکه‌های اجتماعی انجام میشه تا بیان در واقع نشون بدن، نتیجه بگیرن که رابطه انسان‌ها با شبکه‌های اجتماعی روز به روز داره در واقع افزایش پیدا می‌کنه. این رابطه هم توی کیفیتش، هم توی مدت زمان در واقع ارتباط در طول روز به چه شکله، و خیلی نام اعتیاد روش می‌ذارن. ولی من خودم شخصا ترجیح میدم بپرسم که اولا این تحقیق برای کجا انجام میشه، کار برای کجا رو ما میایم مقایسه میکنیم با کار برای کدوم قسمت از دنیا. به خاطر اینکه مثلا ما در مورد توییتر، در مورد شبکه‌های اجتماعی میبینیم که الان استفادهش مثلا تو دنیای عرب، توی به خصوص کشورهای نظیر سوریه به چه شکلیه، و ممکنه توی کشورهای دیگه نظیر آمریکا، نظیر کانادا و نظیر کشورهای آروم‌تر به چه شکلی باشه، تا برسیم به کشوری مثل ایران که میتونه اساسا متفاوت باشه.
حالا این تحقیق که عده از شهروندان آلمانی رو در واقع زیر نظر داشته، ولی تو فکر میکنی که شکل استفاده از توییتر به عنوان یک شبکه اجتماعی در ایران و بین کاربران ایرانی چه شکلی است؟
من اصلا از لفظ اعتیاد به هر حال زیاد برام جالب نیست استفاده کنم، به خاطر اینکه منظورم اساسا مقایسه استفاده از توییتر با استفاده از الکل و در واقع سیگار مقایسه جالبی نیست. توی ایران ما میبینیم که حالا یک سری فعالیت‌های حرفه‌ای دارن، یک سری به هر حال چون از این طریق که توییتر نسبت به فیسبوک خیلی دنبال کردن اخبار راحت‌تره، این که خب یه سری استفاده حرفه‌ای دارن از توییتر، ولی به هر حال در کنارش میبینیم کاربرای هستن که زندگی روزانه‌شون رو می‌نویسن، روزانه‌نویسی می‌کنن، همونطور که در مورد وبلاگ‌ها مشاهده بودیم. خب یه بخشی از این برمیگرده به این که به هر حال حالا ما چه تغییری در جامعه، چه تغییری در دنیا افتاده که آدم‌ها به امر در واقع عمومی علاقه‌مندترن، امور خصوصی خودشون رو نظیر حتی حمام رفتن یا در واقع دیدار یا دوست ترجیح میدن با دیگران در میان بذارن. یه بخش دیگه‌اش برمیگرده به وضعیت خیلی ملموس و عینی جامعه ایران که خب مثلا کسی که دانشگاه رفته، ما توی مثلا دوستای توییتری خودمون می‌بینیم دانشگاه رفته، حالا سربازیش هم رفته، بیکاره توی خونه نشسته یا میره بیرون، به هر حال توییتر یه جوری محل گفتگو، یه جوری محل در واقع ارتباط گیری و گذران اوقات که همه اوقات اون آدم اوقات فراغت در یه نوعی میشه، اونم با مخارج خیلی کم در مقایسه با هر چیز دیگه که توی ایران روش دست بذاری که اون آدم بخواد در واقع برای گذران اوقات فراغتش بخواد اون کارا رو انجام بده.
مریم، تو میگی که با لفظ اعتیاد زیاد موافق نیستی که در این تحقیقات ازش استفاده میشه، ولی مثلا در مورد همین تحقیق اگه بخوایم صحبت بکنیم، در این تحقیق گفته شده که حتی در مورد خواب و سکس که قاعدتا نیرومندترین کشش های طبیعی هستن در بین آدما، این مورد صدق میکنه که گاهی وقتا کاربران توییتر حاضر هستن یا کاربران شبکه های اجتماعی به طور کلی حاضر هستن که برای تماس طولانی تر روی شبکه های اجتماعی از این دو عامل هم صرف نظر بکنن. خب اینجا این سوال به وجود میاد که چه چیزی این رو میده، یعنی حس رو میده که ترجیح بدن تو شبکه اجتماعی باشن به جای اینکه بخوابن یا مثلا سکس داشته باشن؟
خب من قبلا یه تحقیق دادم، البته اون فکر میکنم در مورد توییتر بود، بعدا در مورد یک از شبکه های اجتماعی بود که تاثیراتش روی مغز همون نوع تاثیراتی هستش که خب در مورد الکل و در واقع مخدرهای دیگه یا در واقع مواد اعتیادآور دیگه مشاهده شده. ولی ماجرا اینجاست که مثلا در مورد توییتر یا بقیه شبکه های اجتماعی، من اعتقادم بر اینه که اصلا دنیا با چیزی روبرو شده که باید خودش رو باز تعریف کنه. ما اگه بنابر علوم سنتیمون و همه اون تعریف هایی که از در واقع اعتیاد و همه چیز مسائل اجتماعی دیگه داشتیم که اولویت زندگی خوابه یا سکس یا چیه، الان بخوایم دوباره با شبکه های اجتماعی برخورد کنیم، به نظر من یه مقداری نگاهمون به شبکه های اجتماعی نگاه عقب مونده. یعنی باید بیاریم ببینیم اصلا بعد از شبکه های اجتماعی، بعد از این انقلاب بزرگ دیجیتال، حالا چه اتفاقی داره میفته و دوباره خودمون و همه تعاریفمون رو از نو نگاه کنیم.
سپاسگزارم. مریم میرزا، روزنامه‌نگار در حوزه شبکه‌های اجتماعی همراه ما بودی. خیلی ممنونم که در مورد توییتر و حس و حال خودت از این شبکه اجتماعی بر ما گفتی.
خواهش میکنم. قربانشم.
خب دیگه کم کم به پایان دات کام این هفته میرسیم. سپاسگزارم از شمایی که با این دات کام هم ما رو همراهی کردید. بار دیگر یادآوری میکنم ما در فیسبوک صفحه داریم به اسم دات کام. یادتون نره به این صفحه برید، به این صفحه لایک بدید، میتونید برای ما نقد و نظرتون رو اونجا بگذارید. همه اینها رو میبینیم و به شما پاسخ میدیم. من فهیمه خضری‌دری در پایان دات کام این هفته با شما خداحافظی میکنم.
ایران باید دموکراتیکان اداره بشه.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میذارم، من دولت تعیین میکنم.
تاریخی برای سرنوشت یک کشور. 22 بهمن ماه در آستانه سالگرد انقلاب، ساعت ششم میزبان کسی است که نام خانوادهش بیش از هر کس با این تاریخ گره خورده. جمعه 6 عصر تهران، رضا پهلوی، فرزند ارشد آخرین شاه ایران، به مدت 1 ساعت به صورت زنده و مستقیم به پرسش‌های ما و شما پاسخ خواهد گفت. برای شرکت در برنامه یا طرح پرسش ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. We'll be right back.
اعلام ساعت 9:30 دقیقه از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. وزیران دارایی منطقه یورو میگویند طرح ریاضت اقتصادی یونان هنوز آماده نیست. 12 تن دیگر روز پنجشنبه در هومز کشته شدند. خانواده ابوالفضل قدیانی میگویند موفق به دیدار با وی در بیمارستان نشدند. ایمن از ظواهری میگوید گروه الشباب به سومالی به القاعده پیوسته است. آیت الله دستغیب نسبت به شرایط حاکم بر ایران در آستانه انتخابات مجلس انتقاد کرد. 4 دیپلمات سوریه از خاک آلمان خارج شدند. اخراج شدند. 1 مقام آمریکایی میگوید ترور دانشمندان اتمی ایران کار مجاهدین خلق و اسرائیل است. محسن رضایی میگوید بعد از انقلاب تحولی در جامعه ایران ایجاد نشده است. هند میگوید هیئتی بزرگ برای بررسی همکاری‌های تجاری به ایران می‌فرستد. فرزندان میرحسین موسوی تهدید به بازداشت شدند. لیبی به دیپلمات‌های سوری 72 ساعت مهلت داد تا آن کشور را ترک کنند. و رئیس جمهوری افغانستان از بمباران هوایی نیروهای ناتو به شدت انتقاد کرد. با درودهای فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری رادیو فردا. از شما دعوت میکنیم به گزارش‌های این ساعت توجه فرمایید. شبکه NBC نیوز آمریکا به نقل از مقامات ارشد آمریکایی گزارش داد ترور دانشمندان هسته‌ای ایران کار سازمان مجاهدین خلق با حمایت موساد است. جزئیات بیشتر از گلناز اسفندیاری در واشنگتن.
حملات مرگبار علیه دانشمندان هسته‌ای ایران توسط سازمان مجاهدین خلق با حمایت مالی، آموزشی و تسهیلاتی سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل انجام می‌شود. این را شبکه NBC نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده است، گزارش داده است. در این ترورها که از 2 سال پیش آغاز شده تا کنون 4 تن از دانشمندان فعال در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کشته شدند. فریدون عباسی، رئیس کنونی سازمان انرژی اتمی ایران، حدود 1 سال پیش در یکی از این ترورها زخمی شد. مقامات آمریکایی به NBC نیوز گفتند که دولت باراک اوباما از این عملیات ترور مطلع است اما نقشی در آن ندارد. به دنبال ترور دانشمند هسته‌ای ایران مصطفی احمدی روشن، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت که آمریکا دست داشتن در هر گونه عملیات خشونتبار در داخل ایران را رد می‌کند. مقامات ایرانی سازمان سیا و مجاهدین خلق را به دست داشتن در این ترورها متهم کردند. سازمان مجاهدین خلق این اتهامات را رد کرده و حاکمان ایرانی را متهم به دروغگویی کرده است. سازمان مجاهدین خلق از سوی ایران و آمریکا یک گروه تروریستی تلقی می شود. محمد جواد لاریجانی از مشاوران رهبر جمهوری اسلامی به شبکه NBC نیوز آمریکا گفته است که رابطه نزدیکی بین سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد و سازمان مجاهدین خلق وجود دارد. آقای لاریجانی گفته است روابط میان مجاهدین خلق و موساد نزدیک و پیچیده است. اسرائیل به مجاهدین خلق پول می‌دهد و برخی از اعضای مجاهدین خلق اطلاعاتی را در اختیار اسرائیل قرار می‌دهند. وی همچنین مدعی شده است که موساد اعضای سازمان مجاهدین خلق را در اسرائیل در نحوه استفاده از موتورسیکلت و بمب‌های کوچک آموزش می‌دهد. در حملات به دستاندرکاران در فعالیت‌های هسته‌ای ایران، اکثرا مردان ناشناس موتورسوار با بمب‌های کوچک دستی عملیات ترور را به اجرا درآوردند. 2 مقام ارشد آمریکایی که نام آنها فاش نشده است، نقش سازمان مجاهدین خلق در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را تایید کردند. یکی از این 2 به شبکه NBC نیوز گفته است: آغاز نقل قول. تمام حدسیات شما درست است. پایان نقل قول. یک مقام سوم رابطه بین سازمان مجاهدین خلق و موساد را رد و یا تایید نکرده است و تنها به NBC نیوز گفته است: آغاز نقل قول. هنوز به طور واضح تایید نشده است. پایان نقل قول. تمام مقامات آمریکایی که با شبکه NBC نیوز صحبت کردند، دخالت آمریکا در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را رد کردند. رونن برگمن، روزنامه‌نگار و نویسنده اسرائیلی که در حال نوشتن کتابی با نام موساد و هنر ترور است، به NBC نیوز گفته است که ترورهای دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای ایران چند هدف را دنبال می‌کند که مهمترین آن حذف دانشمندان هسته‌ای و دانش آنهاست. ترساندن دانشمندانی که در برنامه هسته‌ای ایران کار می‌کنند تا دنبال کار کم خطرتری بروند از دیگر اهداف این ترورهاست. گزارش NBC نیوز در حالی منتشر می شود که وزارت خارجه آمریکا همچنان در حال بررسی نگه داشتن و یا برداشتن سازمان مجاهدین خلق از لیست سازمان‌های تروریستی است.
گزارش گلناز اسفندیاری را می شنیدید، اما این برنامه را تا لحظاتی دیگر پی می گیریم بعد از شنیدن یک آگهی.
من این پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
ایران باید دموکراتیک آن اداره بشه.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
تاریخی برای سرنوشت یک کشور. 22 بهمن ماه در آستانه سالگرد انقلاب، ساعت ششم میزبان کسی است که نام خانوادهش بیش از هر کس با این تاریخ گره خورده. جمعه 6 عصر تهران، رضا پهلوی، فرزند ارشد آخرین شاه ایران، به مدت 1 ساعت به صورت زنده و مستقیم به پرسش‌های ما و شما پاسخ خواهد گفت. برای شرکت در برنامه یا طرح پرسش ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
سلامتی کیوان صمیمی از فعالان جریان موسوم به ملی و مذهبی در زندان در خطر است. همچنین با وجود سپری شدن بیش از 1 ماه از بازداشت سعید مدنی، دیگر عضو این جریان سیاسی، تا کنون اون نیز تماسی با خانواده نداشته است. وحید پوراستاد در گفتگو با مرتضی کاظمیان، دیگر عضو شورای ملی مذهبی ها در پاریس، از او پرسیده چه افرادی از این جریان در حال حاضر در زندان هستند. مرتضی کاظمیان:
در حال حاضر از اعضای نیروهای ملی مذهبی طیف‌های مختلف، آقای دکتر احمد زیدآبادی، مهندس کیوان صمیمی، آقای دکتر علیرضا رجایی، دکتر مسعود پدرام، مهندس امیر خسرو دلیرسانی و همینطور آقای دکتر سعید مدنی و احسان هوشمند در زندان هستند، علاوه بر موارد که البته قبلا بازداشت شدند و برخی مثل مرحوم حاله صحابی و آقای هدی صابر جان باختن در حوادث بعد از انتخابات و برخی هم به قید وثیقه آزادند. از نزدیکان نهضت آزادی هم آقای مهندس محمد توسلی، مهندس محسن محققی، مهندس عماد بهاور، مهندس خرم و مهندس فرید طاهری افرادی هستند که وابستگان نهضت آزادی هستند و در حال حاضر در زندان هستند. البته برخی هم به قید وثیقه آزاد شدند.
آقای کاظمیان، در خبرها وجود داره که سلامتی آقای کیوان صمیمی به شدت تهدید میشه و مسئولان زندان در مداوای ایشون کارشکنی میکنن. آیا اطلاعات بیشتری در این زمینه دارید؟
آقای مهندس کیوان صمیمی عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، مدیر مسئول نشریه توقیف شده نامه هستند، عضو کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه و دفاع از حق تحصیل. بیشتر از 2.5 سال ایشون در حبس هستند. با وجود سوابق حبس در دوره شاهنشاهی و این بیماری کبدی که ایشون ازش در رنج هستن و همینطور دچار درد کمر حاد شدید هستن و پزشکان زندان رجای شهر تاکید داشتن بر ضرورت اعزام فوری ایشون به بیمارستان خارج از زندان، هنوز مقامات امنیتی قضایی که محیط هستن بر این زندان پرهیز کردن و این در حالی است که کاملا وضع جسمی و بیماری ایشون جدی هستش.
آقای کاظمیان، در برخی از وبسایت‌های خبری از بی‌خبری مطلق آقای سعید مدنی اخباری منتشر شده، در این باره شما چه اطلاعاتی دارید؟
متاسفانه آقای دکتر سعید مدنی از فعالان ملی مذهبی و پژوهشگران ارشد در حوزه علوم اجتماعی به حدود 35 روز هست ایشون بازداشت شدند. هیچ تماسی با خانواده‌شون نداشتند. خبرهای نگران کننده ای از فشارها در مورد ایشون در سلول‌های انفرادی بند 209 در محافل سیاسی مطبوعاتی منتشر شده. البته آقای دکتر مدنی به خاطر تحلیل‌های همدلانه که داشتن در رابطه با جنبش سبز بعد از حوادث انتخابات سال 88 و بعد از اون نامه 143 روشنفکری خطاب با آقای خاتمی نوشته شد، مورد احضار، بازجویی و تهدیدهای مکرر قرار گرفتن و به خاطر این تشدید بیخبری از ایشون نگرانی ها در مورد آقای مدنی رو افزایش داده.
گفتگویی بود با مرتضی کاظمیان توسط همکارم وحید پوراستاد و میرسیم به پایان این بخش. بخش بعدی خبرها تا 20 دقیقه دیگر.
ارتباط با